شام به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر به این مجله خبری رادیو آزادی، خوش آمدید. پس از ماها انتظار، نخستین جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در ارگ برگزار شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست گفت که مرحله دوم گفتگوهای دوحه با دقت دنبال خواهد شد و ایالات متحده ریکارد تازه ابتلا به ویروس کرونا را در جریان 24 ساعت ثبت کرده. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. در اول تازه ترین خبرها با آرش همایون.
شماری از رسانه های امریکا می گویند مجلس نمایندگان این کشور از تصمیم اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد کاهش چشمگیری تعداد عساکر امریکایی در افغانستان مانع شده. رئیس جمهور افغانستان می گوید مذاکرات صلح با طالبان به مرحله جدید وارد شده. ستر محکمه ایران می گوید دوسیه 3 مرد جوان که به علت ارتباط با اعتراضات ضد دولتی به اعدام محکوم شده اند دوباره بررسی می شود. Stars and Stripes روزنامه اردوی امریکا می گوید مجلس نمایندگان این کشور از تصمیم اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد کاهش چشمگیر تعداد عساکر امریکایی در افغانستان مانع شده. مقامات امریکایی پیش از این گفته بودند که تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان تا اواسط ماه جنوری از 4500 تن به 2500 تن کاهش می‌یابد. اما به اساس قانون 2021 میلادی جواز دفاع ملی امریکا، کاهش تعداد عساکر امریکایی به تصویب سایر ادارات این کشور نیز نیاز دارد. عمر صمد سفیر سابق افغانستان در کانادا با اشاره به این نکته به رادیو آزادی گفت این جزء کوچکی از یک تصمیم بزرگ در مورد مصارف دفاعی امریکاست.
تنها این اقتطاف نیست که یکی از این را بگویم که عبدالرؤوف جان با شما، عبدالرؤوف جان ها را که اقتطاف کردن اینا از ما مردم بردن، در بدل رهایشان مبلغ هنگفتی خواستن و گرفتن، در عین حال دروز میشه یک نفر دیگه ما را اقتطاف کردن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2016 میلادی تعهد کرده بود که نیروهای آمریکایی را از طولانی ترین جنگ تاریخ این کشور خارج خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان می گوید مذاکرات صلح با طالبان به مرحله جدید وارد شده که مشوره های بیشتر با گروه مذاکره کننده دولت را می طلبد. محمد اشرف غنی امروز در نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری گفت
اوست دوم مرحله که داخل که در مشوره ضرورت با هر اونهی که بیرترسی و به دقت انشالله طالب و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
محمد اشرف غنی گفته است که هدف روند گفتگوهای صلح واضح است و حالا باید روی نقشه راه کار کرد. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و نمایندگان طالبان بعد از حدود 3 ماه چهارشنبه گذشته روی طرز العمل کاری مذاکرات اصلی توافق کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز برای ادای احترام به تلاش‌های مسلکی الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، یک نشست را دایر کرد. صابر مهمند، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که در این نشست در مورد کمک با خانواده آقای دایی نیز بحث شده. الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، در ولایت هلمند حدود 3 هفته قبل در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی بر موتر حاملش در شهر لشکرگاه کشته شد. تا اکنون مسئولیت قتل وی را کسی نپذیرفته است. شماری از باشندگان ولسوالی 400 ولایت غور امروز طی یک گردهمایی اعتراضی گفتند بیش از 3 سال است که همه راه‌های مواصلاتی به مرکز این ولسوالی توسط جنگجویان طالبان مسدود شده و آنها با مشکلات اقتصادی و صحی مواجهند. عبدالرزاق، یکی از باشندگان این ولسوالی، در یک ویدیو ارسالی به رادیو آزادی گفت
وزارت دولت تقاضا داره که ما مردم بیچاره برادر طفلامان برادر مریض بشن، نه کلینیک داریم، نه دوا داریم، نه دیگه خوردنی داریم، نه دیگه سرم زمستون پیش اومد برادر، اینا همه گرسنه برادر. ما از دولت تقاضا داریم که برادر صلح و امنیت و این همه کار رو تقاضا داریم.
اما قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفت آنها راه‌های مواصلاتی را صرف برای نظامیان و افراد دولتی بستند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ستر محکمه ایران میگوید دوسیه سه مرد جوان که به علت ارتباط با اعتراضات ضد دولتی ماه نوامبر سال 2019 میلادی به اعدام محکوم شدند دوباره بررسی می شود. وبسایت ستر محکمه ایران امروز اعلام کرد که دوسیه های این افراد در یک محکمه دیگر بررسی خواهد شد. این افراد به نام های امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی معرفی شدند که همه آنها حدود 20 سال عمر دارند و در جریان اعتراضات ضد افزایش قیمت تل که به سرعت سیاسی شد دستگیر شدند. این افراد در اوایل سال 2020 به اعدام محکوم شدند، اما در ماه جولای ستر محکمه ایران در اثر خشم و محکومیت مردم اعدام این افراد را به حالت تعلیق درآورد. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا میگوید گزارش در مورد وضعیت بیکاری در امریکا نشان می‌دهد که بهبود اقتصادی این کشور راکد است. جو بایدن از کانگرس امریکا خواست لایحه کمک برای جبران زیان‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا را تصویب کند. جو بایدن همچنان به خبرنگاران گفت که وی از یک بسته حدود 908 میلیارد دلاری مصارف کووید 19 که در کانگرس مورد بحث است حمایت کرده. و خبر آخر این که مقامات روسیه میگویند تطبیق واکسین سپوتنیک وی تولید شده در این کشور از طریق 70 کلینیک در شهر مسکو آغاز شده. با اعلام گروه خاص مبارزه با ویروس کرونا، منتقدان میگویند که مطالعات عمیق‌تر در زمینه مؤثریت و ایمنی این واکسین مطابق به معیارهای پذیرفته علمی هنوز تکمیل نشده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین منفی 1. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 0. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین 0. و جلال‌آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را فرشته ندا پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید مرحله دوم گفتگوهای دوحه با دقت دنبال خواهد شد.
شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
آقای غنی را در نخستین جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز گفت. در این باره با یک آگاه مسائل سیاسی هم گفتگوی داریم.
هنوز اختلافات وجود داره. یک تعداد از شخصیت های سیاسی شرکت نکرده در این شورا.
و در نشست از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کابل از محمد الیاس دویی خبرنگار رادیو آزادی یاد بود شد. دویی 23 روز پیش در انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. سرانجام اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز برگزار شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که مرحله دوم گفتگوهای دوحه با دقت دنبال خواهد شد. در این نشست در ارک عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور و شمار دیگر از چهره های سیاسی هم حضور داشتند. آقایان غنی و عبدالله هر دو روی توافق بر سر نقشه را برای صلح تاکید ورزیدند. بیشتر در گزارش فریبا آرام بشنوید.
با گذشت 6 ماه از امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، نخستین نشست این شورا با حضور رهبران سیاسی کشور برگزار شد. آقای غنی در سخنرانی خود در این نشست گفت مذاکرات صلح با طالبان به مرحله دوم خود رسیده است و تیم مذاکره کننده صلح دولت از این پس به مشوره بیشتری نیاز خواهد داشت.
مذاکرات در مرحله دوم رسیده. مرحله اول نشان داد که کار آسان نبود اما به نتیجه رسید. اوست دوم مرحله که داخل کیگه دی مشوره ضرورت با هر اونهی که بیرترسی و به دقت انشالله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
آقای غنی افسود که هدف روند واضح است و حالا باید بر سر نقشه راه کار کرد. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفت که اراده سیاسی برای رسیدن به صلح به میان آمده است و در این روند به دیدگاه و مشوره همه اقشار جامعه نیاز است.
اراده سیاسی بر ختم جنگ به وجود آمده. بنابراین از تمام مردم افغانستان و هموطنان عزیز ما و شمول اونهایی که در مناطق تحت کنترل طالبان زندگی میکنند میخواهم که نقش کلیدی و اساسی شانه ده ای پروسه به شکل جدی و کامل بازی کنند. صلح به معنای برگشت به گذشته نیست. برای تحقق صلح تلاش میکنیم که همه اقشار مردم افغانستان خود را برنده احساس کنند، همه و ازاد حمایت کنند.
شماره از سیاستمداران از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور با عضویت این شورا مخالفت کرده بودند، اما امروز در این نشست حضور داشتند و بر تحقق صلح تاکید کردند.
مگر افغانستان صاحب صلح، مگر افغانستان صاحب عزت، مگر افغانستان صاحب استقلال و حاکمیت
و در عین حال دوست با جهان، دوست با همسایه هم و در رابطه نیک با همه، به تمام معنا با شما در خدمت هستیم و همکار هستیم.
عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی که در این نشست حضور داشت گفت که برای تامین صلح پایدار و تأثیر مثبت این شورا روی روند صلح باید نخست سران کشور با هم متحد شوند.
بیاییم که صف داخلی خود مستحکم بساز. دولت با این مردم خود خوب معلوم بشه و این مردم با دولت خود خوب معلوم بشه. به تنهایی شما هم هیچ هستین، ما هم هیچ هستین و ملت را خدا نخواسته در شما را هیچ ندیم و صف خود را طوری جور کنیم که در برابر ضربات محکم هم استادگی کرده بتانیم.
کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی 48 عضو دارد که زنان نیز عضو آن هستند. ریاست این شورا 7 معاون دارد که آنها را رئیس جمهور و عبدالله عبدالله معرفی کردند.
فریبا آرام خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. افتتاح کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در زمینه تقویت پروسه صلح کشور چقدر مهم است؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از محمد شفیق امین آگاه مسائل سیاسی پرسیدم.
من فکر میکنم که اهمیت قابل توجه این شورا در رابطه با صلح این است که این شورا اجماع ملی را برای صلح تمثیل میکنند. اگر که در رابطه با تشکیل این شورا زمان ضایع شد و از لحاظ زمانی باید قبلا این شورا تأسیس می شد، اما با توجه به بعضی از مشکلاتی که در تشکیل حکومت موجود بود و با توجه به بعضی از مخالفت هایی که با این شورا موجود بود، من فکر می کنم که این شورا اهمیت قابل توجهش ای است که در عقب سال یک اجماع ملی را می تانه به وجود بیاره و اگر این شورا اجماع ملی را تضمین بکنه، فکر میکنم که موقعیت دولت افغانستان در میز مذاکره تقویت خواهد شد و دولت میتونه که از یک موضع قوی تر به طرف میز مذاکره داخل شد.
آقای امین، قبلا مخالفت های بر سر ترکیب اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز شده بود. به نظرتان آیا این اختلاف ها کاملا از بین رفته یا فکر میکنید که به نحوی هنوز هم وجود دارد؟
من فکر میکنم که تا حد نسبی اختلافات برطرف شده، اما هنوز هم اختلافات وجود داره. یک تعداد از شخصیت های سیاسی شرکت نکرده در این شورا و یک تعداد از شخصیت های سیاسی هم اگرچه تعدادش کم هست به گونه مشروط همکاری های خود را اعلام کرده با این شورا. از جمله رئیس جمهور از وقت کشور حامد کرزی امروز هم موضع گیریشان ای بود که من به گونه رسمی نمیخوایم عضو شورا باشم، اما همکاری های خود را ادامه دیدم. این هم به این معنا هست که همکاری این شخصیت سیاسی هم به گونه مشروط ادامه پیدا میکنه با این شورا. من فکر میکنم که هنوزم یک سلسله اختلاف ها وجود داره و از طرف دیگر اگر ما به تاریخ سیاسی افغانستان توجه بکنیم، در چنین مقاطع بعض اختلافات و بعضی از شخصیت ها و گروه ها نادیده گرفته شده، اما بعدها باز مشکلات زیاد را خلق کرده. از دید ما هنوز این اختلافات میتونه که تاثیرگذار باشه.
نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در حال برگزار می شود که گفتگوهای دوحه وارد مرحله جدید شده و دو طرف در این دور در مورد اجندای مذاکرات بحث می کنند. با توجه به این که بحث های آنان در مورد طرز العمل کاری مذاکرات حدود 3 ماه طول کشید، در مرحله تازه با آسانی و در وقت کم به توافق خواهند رسید؟
من فکر می کنم که مشکلات زیادی وجود دارد. مسائلی که در روند صلح افغانستان وجود دارد نهایت پیچیده است. در مثلا در وقت تصویر یعنی طرز العمل که شما هم به او اشاره کردین، تا حدی پیچیدگی آشکار شد. هنوزم بحث در شکلیات بود، بحث به مسائل ماهوی نرسیده. مسائل اساسی و ماهوی صلح در مذاکرات بعدی بحث خواهد شد. من فکر میکنم که پیچیدگی های زیادی وجود داره، اما با توجه به این که با تصویری طرز العمل یک اراده سیاسی صلح از هر دو طرف نمایان شد و با توجه به فشارهای جامعه جهانی وارد کرده و تقاضای جامعه جهانی به شمول حکومت ایالات متحده آمریکایی است که یک راه حل سیاسی به گونه سریع یافت شده و مسئله جنگ و صلح افغانستان، با توجه به این دلایل من فکر میکنم که احتمالا از تا حد از زبانگیری این پروسه کاسته خواهد شد.
گفتگوی بود با محمد شفیق امین، آگاه مسائل سیاسی در کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
6:47 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید شبکه در قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند دست داشته و این شبکه شناسایی شده. این را دواخان میناپال در مراسم یادبود است دایی در کابل امروز گفت. این مراسم از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برگزار شده بود. الیاس دایی در 12 ماه نوامبر یعنی 23 روز پیش در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. مهناز نوری گزارش می‌دهد.
23 روز پس از ترور الیاس دایی خبرنگار محلی رادیو آزادی در ولایت هلمند، معاون سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که عاملان ترور او شناسایی شدند. دواخان میناپال روز شنبه در مراسم بزرگداشت آقای دایی در وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که عاملان قتل او مشمول شبکه می شوند. آقای میناپال گفت که این شبکه شناسایی شده و اعضای آن به زودی بازداشت خواهند شد.
این قضیه را به صورت جدی بررسی می کنیم. نهادهای کشفی و امنیتی ولایت هلمند در این قضیه داخل شدند و شبکه شناسایی شده و من آرزو دارم که هر چه زودتر بازداشت شوند و به پنجره قانون سپرده شوند.
عزیز احمد تسل نماینده فدراسیون ژورنالیستان افغانستان با انتقاد از حکومت گفت که در زمینه شناسایی عاملان قتل آقای دایی توجه کافی نشده است. به گفته آقای تسل اگر عاملان ترور الیاس دایی شناسایی نشوند، نهادهای حامی رسانه‌ها دست به کار خواهند شد. پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته که پرونده قتل آقای دایی در دست بررسی است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در 22 عقرب زمانی که می‌خواست به سوی باشگاه مطبوعاتی برود، آماج انفجار بمب مغناطیسی جاگذاری شده در موترش قرار گرفت و جان باخت. 5 روز پیش از او، یما سیاوش گوینده پیشین طلوع نیوز نیز در انفجار مشابه در کابل جان باخته بود. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این دو حمله را بر عهده نگرفته است. نهادهای حامی رسانه‌ها می‌گویند در یک سال گذشته آقای دایی ششمین خبرنگار است که ترور می‌شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید برای حمایت از رضاکاران در مبارزه با فساد طرح قانونی تهیه میکند. بشیر احمد تیانچ در همایش حمایت از رضاکاران مبارزه با فساد که از سوی دیدبان شفافیت برگزار شده بود بر پشتیبانی قانونی از رضاکاران در این زمینه تاکید ورزید. این همایش به مناسبت 5 دسامبر روز جهانی رضاکار برگزار شد. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با فرارسیدن 5 دسامبر روز جهانی رضاکار، وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از کار برای تدوین طرح قانونی برای حمایت از رضاکاران در عرصه مبارزه با فساد سخن گفته است. بشیر احمد تیانج روز شنبه در همایش تقدیر از رضاکاران دیدبان شفافیت در کار مبارزه با فساد در کابل گفت که رضاکاران در این زمینه نیازمند حمایت قانونی هستند.
ما باید یک چانس دیگه به حکومت افغانستان بر 4 سال آینده تعهد کرد که بیشتر از 10 میلیارد دلار کمک میکنه. رضاکارای عزیز، مسئولیت شما با سنگین است. این پیسا را سن سن دلار دلارش را باید متعقیب بکنید. ما به شما رضاکارا و از طریق شما به تمام رضاکارای افغانستانی اطمینان را میدیم که روی پالیسی و مقرره حمایت از رضاکارای افغانستان کار میکنیم.
آقای تیانج گفت که وزارت کار امور اجتماعی لایحه قانونی را تدوین خواهد کرد. با گفته او این لایحه به مقرره تبدیل خواهد شد که با تصویب کابینه و امضای رئیس جمهور به اجرا گذاشته خواهد شد. وزیر کار امور اجتماعی بر بسیج مردمی علیه فساد اداری تاکید کرد. با گفته او یکی از کارهایی که در این زمینه اهمیت دارد اقدام رضاکارانه است. نشست امروز هم برای حمایت از کار رضاکاران سازمان دیدبان شفافیت افغانستان برگزار شد. این همایش با مناسبت 5 دسامبر روز جهانی رضاکار برگزار شد. اکرام افضلی رئیس این سازمان گفت که این سازمان در 15 سال گذشته زمینه کار را برای حدود 5000 رضاکار در عرصه مبارزه با فساد در زمینه های آموزش، صحت و پروژه های ساختمانی فراهم کرده است. او کار آنها را اثرگذار دانست.
مبارزه با فساد بدون رضاکاری ناممکن است، چون مشکل فساد مشکل گسترده است، در تمام سطوح است. بنابراین نیاز است که رضاکارا در تمام سطوح بیایند و کار بکنند و نظارت بکنند. ما تانستیم که در 15 سال گذشته در حدود 5000 نفر زمینه را مساعد کنیم که به شکل رضاکار اینا از کارکرد حکومت نظارت بکنند و مانع فساد شوند.
افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. اخیراً سازمان شفافیت بین المللی جایزه سال 2020 خود را در عرصه مبارزه با فساد با زکی دریابی و روزنامه اطلاعات روز داد. این روزنامه از سال 1393 به این طرف بیش از 40 گزارش تحقیقی در پیوان به فساد در ادارات دولتی افغانستان تهیه و منتشر کرده است. شفافیت بین المللی گفته که آقای دریابی با وجود مشکلات فراوانی که بر سر راه مبارزه با فساد وجود دارد، کارهای درخشانی در این زمینه انجام داده است. تهیه زمینه قانونی برای گسترش عرصه نظارت برای جلوگیری از فساد می تواند بخش از چالش های مبارزه با فساد را رفع کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. همین حال خبر دریافت کردیم که وزارت دولت در امور صلح افغانستان و دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفتند که جلسه نخست کمیته مشترک برای ترتیب مواد آجنده مذاکرات میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان امروز برگزار شد و نشست این کمیته فردا هم ادامه می‌یابد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. می‌پردازیم به ادامه گزارش‌ها. ایالات متحده ریکارد تازه ابتلا به ویروس کرونا را در جریان 24 ساعت ثبت کرده است. متخصصان صحی گفتند که سفر میلیون‌ها تن در جریان مراسم شکرگزاری میزان مبتلایان را بیشتر ساخته. انتظار می‌رود روند تطبیق واکسن در آمریکا در همین هفته آغاز شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا در جریان 24 ساعت ابتلای بیش از 225 هزار تن را جمعه ثبت کرد. بر اساس آماری که پوانتون جانز آپکینز نشر کرده، در جریان این روز بیش از 2500 تن در نتیجه بیماری کووید 19 در ایالات متحده جان باختند. آنتونی فاوچی متخصص ارشد بیماری های عفونی گفته که وضعیت در امریکا خیلی پر مخاطره است. با باور متخصصان تعطیلات مراسم شکرگزاری و سفر میلیون ها تن میزان ابتلا به ویروس کرونا را به صورت سرسام‌آور افزایش داد. امریکایی ها این مراسم را در کنار اقارب و نزدیکانشان سپری می کنند. انتظار می رود در این هفته اداره غذایی و ادویه امریکا تطبیق واکسین ویروس کرونا را در آن کشور تایید کند. واکسین از سوی شرکت های فایزر و بایو انتک ساخته شده و گفته می شود که در برابر ویروس کرونا 95% مسئول است. بریتانیا در 2 دسامبر تزریق واکسین را آغاز کرد. درست پس از آن بحرین دومین کشور شد که تطبیق واکسین را تایید کرد. در این میان سازمان صحی جهان هشدار داده که واکسین شرکت‌های فایزر و بایو اینتک خطر ابتلا به ویروس کرونا را به صفر نمی‌رساند. در مجموع با وجود واکسین 5% امکان مبتلا شدن به ویروس وجود دارد. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز اکنون شمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در جهان از مرز 66 میلیون تن گذشته است. اضافه از 1.5 میلیون تن هم در نتیجه این بیماری جان دادند. امریکا با بیش از 14 میلیون واقعه مثبت در صدر جدول قرار دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ایالات متحده برنامه های مشترک با چین را لغو کرده و گفته است که پکینگ می خواست از این برنامه ها به عنوان وسیله برای تبلیغات کار گیرد. برنامه های مشترک به عنوان مبادله فرهنگ و آموزش دو جانبه یاد می شد. باز هم از جاوید نعیمی می شنویم.
وزارت خارجه امریکا 5 برنامه مشترک با چین را لغو کرده است. مایک پومپیو، وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که این برنامه ها با عنوان مبادله فرهنگ و آموزش دو جانبه یاد می شدند. پومپیو در ادامه افزوده که این برنامه ها از سوی حکومت چین تمویل می شد، اما به گفته او پکینگ از این برنامه ها به عنوان ابزار برای تبلیغاتش کار می گرفت. از طریق برنامه مشترک کارمندان حکومت امریکا اجازه می یافتند تا با دریافت مصارف حکومتی سفر کنند. وزیر خارجه امریکا گفته که 5 برنامه لغو شده به مقام های حزب کمونیست چین اجازه دسترسی بیشتر به مسائل را می داد، نه به مردم این کشور. تعلیق 5 برنامه تازه ترین تنش میان ایالات متحده و چین دانسته می شود. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روی مسائل تجارتی با چین و سرکوب اعتراض ها در هنگ کنگ اختلاف های زیاد داشت. ترامپ همچنان از شیوع ویروس کرونا از چین و برخورد این کشور با اقلیت اویغورها دل خوش ندارد. در برنامه لغو شده از جانب امریکا سفر مقام های پالیسی ساز و معارف چین ممنوع قرار گرفته. این سو مقام های امریکایی تحت برنامه دوستی ایالات متحده و چین از سفر به آن کشور ممنوع قرار داده شدند. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا گفته است کشورش از مبادله برنامه های فرهنگی دو جانبه با چین استقبال می کند. اما او افزوده که برنامه های تعلیق شده فعلی یک جانبه بود و منافع جوانب را تأمین نمی کرد. با افزایش تنش ها میان امریکا و چین، ایالات متحده صدور ویزا برای مقام های چینایی را هم محدود ساخته. مایک پومپیو گفته است که کشورش به وضع محدودیت های صدور ویزا ادامه می دهد و آنانی که اصول بین المللی را نقض می کنند نمی توانند وارد ایالات متحده شوند.
فقیری از بدخشان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است بزرگان و سیاسیون اگر به واقعیت دلسوزی کنند از اندک منافع خود بگذرند صلح در کشور امکان پذیر است. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته در جریان بحث در مورد اجندای مذاکرات روی آتش بس توافق شود و عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که طالبان و حکومت باید اول روی آتش بس به توافق برسند. سپاس که با رادیو آزادی تا حال همراه هستید. آیست آیست رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. شما شبتان بخیر.